بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث در مورد بررسی که برهانی هست که طرفداران عدم امکان سلب حجیت از قهر از سوی قانونگذار اقامه شده. سه تا برهان رو با فرقش دیروز خوندیم. امروز ابتدا باید ببینیم که نقدی در این سه برهان وارد یا وارد نیست. مثلا قبل از اینکه من این بحث رو شروع کنم و ادامه بدیم، خب بحث ما در قسمت حق و طائع تمام شد. ما انشاءالله فرصتی باشد و توفیقی خب در بحث براعت در اونجا بناچار به این بحث باز خواهیم گشت و نکاتی رو هم در اونجا عرض خواهیم کرد. منظورم اینه که این بحث از نظر ما تمام شده نیست، منتها دوستان حالا تا برسیم به اونجا چقدر وقت طول بکشه، چند سال طول بکشه، اینها اگر بتونن برای تکمیل مطالعاتشون حالا که وارد شدن، خب در اونجا برخی از کتاب ها رو ببینن. مثلا در منتقل اصول خب بحث مطرح شده و مشخص هم هست که فکر آقای شد از اونجا شکل گرفته، لذا تعابیر خیلی شبیه همه. اما در این حال منتقا راه دیگه ای رو تهی کرده برای رسیدن به مطلب و حتی ایشون خواسته مطلب رو برهانی کنه. موفقیت دیگری که به نظر من منتقا داشته این که اون مبانی مختلفی که و مسالک مختلفی که در بحث عقاب اخروی هست مطلب رو برگزار کرد. بنابراین ما که گذشتیم و بنا نداریم دوباره اون بحث ها رو مطرح کنیم تا انشاءالله جای خودش. اما در این حال عرض کردم دوستان صفحه 438 تا 442 یا 3 از همین جلد 4 منتقا اگر رفقای مایلن که مطالعاتشون تکمیل کنن، بالاخره در اولین تعطیلی که پیش میاد چون حضور ذهنم دارید اونم ببینید، زمینه اینجا کنید مفیده. 438 تا 442 43 این حدود همین جلد 4 منطقه. و اما بحث امروز بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید مرحوم آقای صدر این سه تا برهانی که ما دیروز برای اثبات عدم امکان رد یعنی رد آثار قطع از قطع آوردین، این سه تا برهان رو معتقد هیچ کدام تمام نیست، برخلاف بگیم همه یا بگیم اکثر نزدیک به همه اصولی ها که این براهین رو تمام میدونند، ایشون گویا یک مصادره‌ای تو این سه تا برهان میبینه. مثلا متاسفانه طبق معمول با یه عبارتی که دیر با انسان رفیق میشه، با یه عبارتی که اصلا ضرورت نداره اینجور مطرح بشه، مطلب خودش رو بیان کرده. من با ساده کردن حرفای ایشون فرمایش ایشون رو برای شما تقریب میکنم. ببینید ایشون خلاصه حرفش اینه، میگه که شما گفتید که اگر قانونگذار به قاطع، ولو قاطع به خلاف، یعنی به خلاف واقع، اگر قانونگذار اجازه ترخیص بده، سر از اجتماع ضدین در میاره. اگر قطعش مطابق واقع باشه، اجتماع ضدین واقعی، اگر قطعش مخالف واقع باشه، اجتماع ضدین اعتقادی و زعمی. اینجور گفتید شما. ایشون می فرماید که این تضاد که شما تفسیر میکنید متوقف بر این هست که ما فرض کنیم که قطع چقدر محرکه، چقدر منجزه. اگر در عالم فرض منجزیت قطع به حد مالم یکون ترخیصون شرعی باشه، یعنی منجزیت قطع تعلیقی باشه، بازم اجتماع ضدین پیش میاد. میدونید دوستان هیچ وقت بین اقتضا و علت تام بر خلاف تضاد نیست. همیشه تضاد کجا پیدا میشه؟ بین دو تا علت تامه، یکی علت تامه سیاهی باشه، یکی علت تامه سفیدی باشه. اما اقتضاء سیاهی با علت تامه سفیدی که مشکل نداره. اگر شما در قصد علت تامه منجزیت داشتی با علت تامه برخلاف که اون ترخیص شرعی باشه، تضاد پیش میاد. ولی اگر کسی، حالا ولو به غلط نمیگیم درست، کسی ادعا کند که تنجیز قطع تعلیقیه، دیگه اجتماع ضدین پیش نمیاد. پس باید قبل از اثبات اجتماع ضدین چه کار کنید؟ تعلیقی بودن رو رد کنید و تنجیزی بودن رو ثابت کنید، در حالی که شما میخواید با همین استدلال تنجیز رو ثابت کنید. یعنی بحث این است که آیا این آثار مثل حجیت از آثار قطع هست به نحو علت تامه یا به نحو اقتضا. اگر به نحو علت تامه باشه ردش ممکن نیست، اگر اقتضا باشه ردش ممکنه. در جواب میگید به نحو علت تامه، به نحو تعلیقی نیست، به نحو منجزه. چون اگر بخواد رد کند تضاد پیش میاد، تضاد واقعی یا تضاد زومی. میگیم خب پس باید منجز باشه تا تضاد پیش بیاد. فرض این است که شما میخواید با اجتماع تضاد تنجیز را ثابت کنید. دقیقا مصادره به مطلوب، مشکل مصادره مثلا میدونید دوره دیگه، یعنی اثبات اجتماع ضدین متوقفه بر اثبات تعلیقی نبودن، تنجیزی بودنه. اثبات تنجیزی بودن رو شما دارید متوقفه بر اجتماع ضدین میگیرید. پس اجتماع ضدین متوقفه بر، یعنی اثبات اجتماع ضدین متوقفه بر اثبات اجتماع ضدین. دور اینه دیگه، دور اینه که از همون جایی که شروع کردیم بیام همون جا وایستیم دیگه، برگردیم به همون جا دیگه. حالا آقا نگاه کنید عبارت سیجونیه را آقای شهر، ایشون همون نسل عربی رو هاست، میگه از تضاد فی هذه المرتبه، منظورش از تضاد یعنی همون اجتماع ضدینی که تو برهان اول بودا، اجتماع ضدین واقعی یا اجتماع ضدین زعمی. در این مرتبه من تو پرانتز نوشتم یعنی به لحاظ تنجیز و محرکیت، چون دوستانیشون خیلی مفصل یعنی یه فروضی آورده که اصلا محل بحث نیست. میگه تضاد گاهی ممکنه به اعتبار منات باشه، ملاک باشه یعنی مفسده و مصلحت، گاهی به اعتبار اجتماع اراده و بغض در ذات مولا، گاهی به اعتبار این که عب میگه بالاخره من باید برم یا نباید برم. قاطع اینطور میگه دیگه، وقتی قاطع شده بخوام ترخیص کنیم میگه بالاخره من باید از این شراب ترخیص کنم یا نه. در تو میدونید همین محل بحثه، لذا من اونا رو دیگه دیروزم گفتم بنای ما در این قسمت این نبود تا حالا هرچی هرکس میگه بیاریم. ببینید لذا میگه تضاد در این مرتبه که این تضاد یا واقعیست یا زعمیست، فرع محاسبه مقدار محرکیت تکلیف واقعی مقتوعان بهه، که اون تکلیف واقعی قطعی چقدر محرکه، اون تکلیف واقعی هم فرع محرکیت قطعه، قطع هم محرکت قطع هم فرع چی؟ منجزیته. پس ببینید خلاصش این شد تضاد فرع چیه؟ منجزیته. فاذا کانت ترخیص و شرعی بالخلاف، چون میخواد برخلاف قطع مثلا رد بکنه شارع دیگه، رد فرضی، اگر ترخیص شرعی صلاحیت داشته باشه منجزیت قطع رو برداره. دوستان از شما سوال میکنن چه صلاحیت داره منجزیت قطع رو برداره؟ اگر منجزیت تعلیقی باشه میتونه برداره دیگه، چون ترخیص شرعی علت تامه است، میتونه منجز رو برداره، مقتضی رو برداره. اگر ترخیص شرعی بتواند منجزیت رو برداره فلا یکون له مقام و عمل و محرکیه برای قطع، لیلزم تضاد فی هذا العالم. نعم اگر کسی بگه آقا ترخیص شرعی نمیتواند حجیت قطع برداره، از شما سوال کنم کی نمیتونه برداره؟ اون وقتی که ذاتیش باشه، اون وقتی که علت تامش باشه. میگه اگر این تو باشه این برمیگرده به برهان دوم، چون برهان دوم این بود که شما دارید بین ذات و ذاتی، بین ذات و ذاتی چیکار میکنید؟ تفاوت. اون وقت میگه برهان دوم بعد جواب میدم. پس بنابراین شما اگر بخواد منجزیت درست کنید به طوری که دیگه نتواند ترخیص شرعی جلب بشه، باید این منجزیت اول تمام بشه. نمیتونید با اجتماع ضدین اینو تمام کنید، که دیگه توضیح دادم که از عبارتم فارغ باشه. میام سراغ دوستان برهان دوم. برهان دوم یک بار دیگه نگاش میکنید دیگه، شماره دو، رد از حجیت قطع با حفظ آن چیه؟ تناقضه. با عدم آن تفکیک بین ذات و ذاتیه، پس شارع نمیتونه رد کنه. و همینجا نگاه کنید، باز من فارغ از کلام ایشون، فارغ از کلام ایشون، ما به مستدل میگیم آقا ما شق دوم رو عرض میکنیم. شق دوم کدام هست؟ یعنی وقتی میخواد شارع رد از حجیت قطع بکنه، خب مسلم حجیت قطع اون مفروض نمیگیره، چون چیز پیش میاد، تناقض پیش میاد. نه خیر، ما با فرض عدم بحث میکنم، این عدم حجیت، یعنی قانونگذار در واقع در عالم اعتبار خودش از قطعی که این قطع پیدا کرده، حالا یا چون زود باور بوده یا از طریق قیاس بوده، از هر چی بوده، بله، حجیت رو از این قطع میگیره، بعدم چکار میکنه؟ اعلان میکنه. شما میگید بین ذات و ذاتی تفکیک شد و این محاله، بله، بین ذات و ذاتی تفکیک شد و این محاله. ببین خودی همین اول کلامه، هنوز ثابت نشده. یعنی ما تا ثابت نکنیم رابطه حجیت با قطع، رابطه ببینید آقا ذات و ذاتی است، این استدلال رو نمیتونیم بیاریم. میتونیم بیاریم؟ میتونیم بگیم آقا تفکیک بین ذات و ذاتیه؟ این استدلال کسی باید بیاورد که قبلا ثابت کرده باشه رابطه حجیت با قطع ذات ذاتیه. و فرض این است که شما میخواد با همین استدلال ثابت کنید ذات ذاتیه و رد ممکن نیست. آخه رد ممکن نیست، عبارت اخرای همان ذات ذاتیه، چنانکه اثبات ذات ذاتی عبارت اخرای همونی که رد ممکن، این فقط عبارت عوض میشه. پس این استدلال مترقب بر اینی که قبلا ثابت شده باشه ذات ذاتیه و رد ممکن نیست. و فرض این است که شما میخواید با همین استدلال ثابت کنید ذاتیه، با همین استدلال ثابت کنید که رد ممکن نیست. لذا ببینید عبارت رو، حالا من سادهش کردم، حالا میگم سراغ عبارت بهود. میگه و به هازا یتذه ان البرهان الثانی، برهان ثانی همون که براتون خوندیم، دل مقدار المذکور غیر و تام من ایزن. یعنی استدلال دوم اگر خودش باشه و خودش، نخوام از بیرون کمکش کنیم، این به درد نمیخوره. لأن ما ذکرفی، ما ذکرفی چی بود؟ ما ذکرفی چی بود؟ ان ازالت الحجیه عن القطع تفکیک بین الذات و ذاتی، به عبارت دیگه بین علت و معلول، چون ذات میشه علت، ذاتی میشه معلول دیگه، جزء دیگه. خب این فرع ان تکون علیت القطع لتنجیز علیتن تامه لا علیتن اقتضائیه معلقه علا عدم ترخیص شرعی برخلاف. خب فرع اونه، باید اون ثابت بشه، در حالی که شما میخواد با همین استدلال همین رو ثابت کنید، یعنی علیت تامه رو ثابت کنید و اقتضا رو رد کنید. میام سراغ دوستان برهان سوم. برهان سوم چی بود؟ عبارت رو نگاه میکنید، ان رد یلزم منه چی؟ نقض القرض ولو به حسب نظر قاطع. ایشون دوستان شبیه همون جوابی که در برهان دوم و سوم داده، اول داده، بله، برهان دو و اول داده، میگه که منظور از نقض قرض، ببینید اینا من توضیح دیروز ندادم چون نمیخواستم شما رو اون مراحل ایست. نقض قرض ممکنه بگیم یعنی این که قاطع میگه بالاخره قانون گذار قرض تو چیه؟ قرض تو اینه که من تحریک بشم مثلا به انجام دادن یا تحریک بشم به انجام ندادن. مثلا قاطع شده به وجوب نماز جمعه، بعد این شارع بیتونه جعل ترخیص بکنه، یعنی یه بار تحریکش میکنه به انجام، یه بارم با جعل ترخیص تحریکش میکنه که اگه انجامم ندادی نده، بله؟ یا نه، منظور از غرض باز مصلحت و مفسده یا اراده و همون بحثی که در برهان اولم میاره. خب من اینا رو نیاوردم، من غرض رو دیروزم که توضیح دادم همون محرکیت به انجام یا دائی درست کردن در عدم انجام. قف میگه انجام بده چون نماز جمعه واجبه، چون شار رد کرده میگه انجامم ندادی ندادیم. میگه خب این که شما میگه نقض قرض پیش میاد، این متوقف بر اینه که قرض که پیدا کرد، قرض قانونگذار تحریک به نحو علت تامه باشه. و الا اگر صحیح این باشه که قرض که انسان پیدا میکنه فقط مقتضی تحریک در انسان باشه، از شما سوال میکنیم آیا مقتضی تحریک با ترخیص بر ترخ جمع میشه یا نمیشه؟ مگه آقایین در اماره چی میگن؟ انشاءالله میرسیم روزه آینده، بحث آینده مونه که یه نفر طبق اماره مثلا یا طبق زن به حکم خدا گمان پیدا میکنه، چه بسا خودش هم آماده کنه که این واجب رو انجام بده، داریش هم فقط امر مولاست. بعد امر مولا، بعد ترخیص مولا میاد میگه رفع مالا یعلمون، میگه الناس سکی سعت مالا، جعل ترخیص شرعی میکنه. یعنی در مرحله حکم واقعی در ظاهر در خلاف جعل میکنه، اشکال نداره. چرا آقای اونجا میگید اشکال نداره؟ میگه چون محرکیت اماره در حد اقتضاست. بله، هر اقتضایی رو قانونگذار میتونه مبتلا به مانع بکنه، جلو اقتضا رو بیست. چیزی که نمیشه جلوش گرفت علت تامه. اگر دوستان دقت کردید کسی بخواد ساده حرف بزنه خیلی راحت است. یعنی این سه تا برهان رو از هم جدا نمی کرد، میگفت آقا این سه تا برهان مشکل مصادره داره، به عبارت اخرى مشکل دور داره، چون تمام مطالبی که در این سه برهان گفته شده متوقف بر این است که منجزیت به نحوه علت تامه باشه، به عبارت دیگه رد ممکن نباشد. در حالی که شما میخواد منجزیت تامه و عدم امکان رد رو با همین سه برهان ثابت کنیم، این دوره. خب حالا به هر حال ایشون حرف کرده، خوب کرده، شکر الله و سعلیه و شکر الله و لح و لهم رضوان الله تعالی علیهم که هر شما دوستان استفاده بکنیم از صفحه ایست این بزرگان پند کردن و به رسم امانت به رسم ما دادن. و اما دوستان حالا علل حساب باشه نقد آقای صدر یا پذیرش کلام ایشون رو من اون مرحله تحقیقمون همین امروز میاد، فاصله زمانی زیادی نیست، من دیگه حالا اجازه بدید که اینجا معطل نشم. ببینید بحث دوستان دیر اومدن، داریم چه کار میکنیم؟ عبد ملاحظه دیر آمده ها نیست، این روش ماست که در یه لحظه ببینیم کجا هستیم، تو چه منطقه هستیم. میدونید که دوستان در این مرحله داریم بحث میکنیم که آیا اثر قطع را، آثار قطع را، البته به خصوص بحث حجیت محل بحثه، این که برعز میکنم، آیا حجیت قطع رو میشه از قطع گرفت یا نه؟ حالا ولو فل جمله بحث در اینه دیگه، مثلا به قطع ها، به کسی که قطعش از طریق قطع کنید خیال و وهم و هرچ بعضی خواب میبینن قاطع میشن دیگه، بله، آیا اینا رو میشه آثار قطع رو جلب کرد؟ خب بحث هم میدونید بحث مهم نیست، اثر هم زیاد میتونه داشته باشه. کلام آقای صدر این بود که مشهور میگن نمیشه، سه تا برهان میارن ولی هیچ کنون از این برهان ها تمام نیست، ولی آقای صدر خودش برهان دیگه میاره ها، این هم اشتباه نشه، ایشون با مشهور هم اندیشه هست و همسو فکر میکنه، منتها معتقد راه اینا درست نیست. من دیگه چون اون رو خیلی معتقد نبودم ورود مناسبیش نیاوردم، حالا هر کی میخواد یه مراجعه بکنه. یکی از کسانی که دوستان در این رابطه بحث داره، خب میدونی کم هم بحث کردن این بحث رو، آقای حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه. مرحوم آقا مصطفی خوب دقت کنید، بر اساس یه اندیشه‌ای که ایشون و پدر محترم ایشون مرحوم امام این دو نفر دارند، بر اساس اون اندیشه اینجا پیش اومده که اگر دوستان از اون اندیشه خبر نداشته باشند از بین نره. از که رفقایی که تو بحث ما بودن بچه خیلی وقت قاعدتا مال 5-6 سال پیش این بحث متوجه هستم، ولی خب خیلی از دوستانم جدیدن پیوستن. ببینید من اصل اندیشه و اصل مبنا رو بگم بعد بیم اینجا. مرحوم امام یه بحثی داره که من تعبیر میکنم آثار فرانسه ایشونه، مش میکنه این اصوله های ما هر کنم یه آثار فرانسه دارن که معمولا با اون پیچای خیلی از پیچا رو باز میکنن. چیزی که در اصول امام خیلی پررنگه فرق بین قضایای شخصیه با قضایای قانونی است. احتمالا شنیده باشید احتمال از اون بحثه مثل حق و طاعه هستا، از اون بحثه است که گاهی تو مجلات و روزنامه ها و وقت سمینار میذارن و کنفرانس میذارن و میزه گرد میذارن و از بحثه اینجوری که نمیتونه انسان بیخبر باشه. البته اصل اندیشه از آقای آخونده به کفایه. حالا ممکنه توارد خاطره این باشه، ممکنم هست بالاخره ایشون استفاده کرده باشه، منطقه انصافا پرورشش داده، یعنی اونو نمیتونیم منکر بشیم که ایشون خیلی دستش داده. بر همین اساس هم عرض کردم دوستان ایشون خیلی استفاده میکنه. مثلا در اجتماع امر و نهی معتقد به جواز، چون معتقده که اوامر و نواهی خداوند قانونیت نه شخصیه. میگه در شخصیه نمیشه به یه نفر بگه انجام بده انجام نده، اما در قضای قانونیه چون شخص نظر نیست مورد نیست میشه. بر اساس همین اندیشه در علم اجمالی ولو بعضی از اطراف خالی باشه از ابتلا قائل به اجتنابه، با این که میدونید که نوع آقایون میگن اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج بود بگید آقا علم اجمالی منجز، علم اجمالی منجز یا ظرف من نجسه یا ظرف سلطان هند. مثال کلیشه ایش اینه. خب چه ربطی داره به من ظرف سلطان هند؟ بله البته این شوخی مثال ظرف سلطان هند نمیخواد، یا ظرف من نجسه یا همسایه، اون به من ربطی نداره، اون محل اطلاعی من نیست، همین کافیه. حالا آقای میخواستن یه مثالی بزنن که در عمر انسانی بدون انسان مبتلا نمیشه، اما روزگار رو چه دیدی کجا به هر حال. بله حالا نذارید من برم تو اون بحث، برم هی مثال میزنم هی طول میکشه. حالا دوستان این یه اندیشه ایست که اینا معتقدن. از جمله بر اساس همین قانونی بودن قضایا، مرحوم امام و بعد پسر ایشون آقا مصطفی اینا معتقدن دوستان قانون گذار میتونه کفار رو خطاب قرار بده، میتونه عصات رو مورد خطاب قرار بده، میتونه در یه جاهایی که انسان اصلا خودشم مرتکب نمیشه مورد خطاب قرار بده. تو شما دوستان میدونید که علمای ما میگن کفار مکلف به فروع هم کما هم مکلف به اصول هم، درسته یا نه؟ خب اشکالی که میشه اینه که تکلیف به کفار که انجام نمیدن چه ثمر داره؟ تازه اونایشون هم که گاهی انجام میدن به عنوان دستور خدا که انجام نمیدن، چون کفار به آخر خرج زن و بچهشون میدن، کفارم آدم نمی کشن، کفارم خیلی از نجاسات نمی خورن، اما نه از باب این که خدا فرموده بلکه از باب این که یال هست. خب پس این کفار متعلق به فروعن چه اثری داره؟ یا مثلا اشخاص خود مسلم یه فاسق است که در عمرش یه رکعت نماز نمی خونه، آقا این متعلق به نماز هست یا نه؟ بله کسی که روزه نمیگیره نماز نمیخونه مکلف به نماز هست یا نه؟ حال کفاری چی؟ مسلمان ها چی؟ اون خانمی که رعایت حجاب نمی کنه در عمرش، یا گاهی میکنه گاهی نمیکنه، اون وقتی که نمیکنه مکلف هست یا نه؟ تو وقتی که نیست هست، خب این که انجام نمیده که، این تکلیف لغوه، تکلیف عصات لغوه. تکلیف خود ماها نسبت به اون تکالیفی که خود به خود مثلا انجام نمیدیم، فرض کنید انسان ها هیچ وقت فکر نجاست خوردن به سرشون نمیزنه، اما در این حال علما میگن خوردن بول، شرب بول حرامه، اکل قائد حرامه. خوردن سوسک و مگس، حال چی سوسک و مگس میخوره که بگیم خداوند تکلیف کرده؟ مرحوم امام میگه تمام اینها از این فکر نشأت گرفته که اینا فکر کردن قضایای شرعی قضایای شخصیه. درست اگه قضایای شخصیه باشه یا قانونیه باشه ولی منحل بشه به تعداد افراد، این بیهوده. آدمی که سوس نمیخوره دیگه بهش گفتن نداره که آقا شما سوس نخور. آدم ذات الحمیه ای که هرگز حاضر نیست با مادر خودش ازدواج کنه، این لازم نیست بگیم حرمت علیکم امهاتتون، اون خود به خود دیگه از مادر پرهیز میکنه. گوش میکنید، این حرمت علیکم امهاتتون خطاب به چیه؟ میگه خطاب به همه. خب بسیاری از این همه ها انگیزه برای ازدواج با مادر ندارن، خطاب میخوان چه کار اینا؟ ایشون میگه آقا شما اشتباهتون اینه که فکر کرد قضایای شرعی قضایای شخصیت، یا اگر قانونی به تعداد افراد منحل میشه ولی زن این اشکال رو میکنید، ولی قضایای قانونیه قضایای شرعی قانونی. در قضایای قانونی لازم نیست همه در معرض ارتکاب باشن، حتی گاهی وقتا همه ترک میکنن ولی مصلحت است به عنوان قانون بگید آقا لغو بشه. گوش میکنید، مشکل لغویت اینجوری حل میکنه. اینو تذکر دادم که اهمیت مطلب با این دقت ما معلوم نمیشد، دقتی که من نوشتم دوستان. حالا ببینید برگردیم سراغ بحث خودمون، بحث تطبیقی. مرحوم آقا مصطفی میگه که ما اگر خواسته باشیم تک تک قاطعین رو، مثلا یک کسی که قاطعه که این ظرف شرابه و قاطعه که شرابم حرامه، اگر بخوام به این آقا بگیم آقا شما نباید یا اینکه می توانید به قطعت عمل نکنید، چی جواب ما رو میده؟ چی جواب ما رو میده؟ ما یه شارع ها، ما این که از طرف شارع حرف میزنیم، چی جواب ما رو میده؟ میده آقا شما داری تناقض میدی، از اون طرف میگی شراب حرامه، شرابم که در حق منم که میگه حرامه. این اگر بگیم آقا شراب برای تو حرام نیست برای دیگران حرامه، اون که از محل بعد بگید آقا بس این دیگه قاطع نشده. بخور نه، قاطع میدونی چی میگه؟ قاطع میگه آقا شما از اون برد به من میگی شراب برت حرامه و منم یقین دارم این شراب، پس باید به حکم اول تو پرهیز کنم، از اون برم میگی تو بخور تو بنوش، نمیشه. فقط چرا یه راه داره، اینه که به من میگی همه مردم شراب برشون حرامه ولی تو یکی. خب این هم که میدونی محل بحث ما خارجه، چون دیگه این قطع به حرمت برای خودش قطع به حرمت برای خودش نداره، بلکه قطع دردن و حرمت داره و الا با حفظ حکم قد دیگه نمیتونیم دوباره بگیم تو میتونی انجام ندی. آقا مصطفی میگه اگر قضیه شخصیه باشه همینه، ولی اگر قضیه قانونیه باشه، یعنی چه قانونیه باشه؟ مثلا قانونگذار به طور کلی بگه آقا همه قطع ها حجته مگر قطع خوشباورها، مگر قطع حاصل از عقل، مگر قطع حاصل از قیاس، اونا حجیت نداره. ایشون میگه قانونی باشه اشکال نداره. البته جالب اینه ها، گوش میکنید، این حکم هیچ وقت در خارج عملی نمیشه ها. چرا عملی نمیشه؟ چون اون لحظه‌ای که طرف میخواد عمل کنه، حتی اگر خوشباورم باشه، میگه من در این قطعم از اون قطعهای خوشباوریم، بگید آقا نیست. یا مثلا اونجایی که از مقدمات از قیاس به دست اومده، میگه درست این قیاسه ولی من دارم حکم الهی رو میبینم، تناقض میدونه، ولی چون به نحو قانونی هست ولو عملا امتثال نمیشه ولی بی اثر نیست. اثرش این که فردای قیامت خدای متعال میتونه قاطعین خوشباور را یا قاطعینی که هی رفتن به طرف عقل هی قاطع شدن اونا رو چیکار کنه؟ محاکمشون کنه. بعدا استناد کنن محاکمشو به چی؟ به همین جهت. عبارت رو نگاه کنید، عبارت آقا مصطفی رو مرحوم مصطفی خمینی در بحثی با عنوان کذا گوید: قانون گذار می تواند به نحو کلی و قانونی نه نسبت به قاطع خاص جعل مخالفت نماید، به شکل قانونی با توجه به این که این جعل منحل به جعل متعدد نمی شود. حالا اون توضیحات تو ذهنتون هست؟ چون اگر بگیم جعل قانونی به تعداد مکلفین منحل میشه، باز همون مشکلات همون میشه شخصی دیگه. این پدر و پسر میفرمایند که منحل نمیشه. بعدشون میگه که میتونه جعل کنه، میتونه با نظارت به مقام امتثال جعل کنه. اینا رو باید مطالعه کنید بدون این که مشکل لغویت پیش آید. گفتم این حکم هیچ وقت عملی نمیشه، پس چرا لغو نیست؟ قال رحمه الله فیکون الایجاب. کدام ایجاب؟ ایجابی که مخالفه قطعه. مثلا قطع پیدا کرده به حرمت نماز جمعه، قانون گذار بده تو یکی باید نماز جمعه رو به نحو قانونی جعل بکنه که شامل مثلا خوشباور بشه. فیکون الایجاب حجتا علی و یستحق العقوبه و هذا المقدار کاف لان تترشح الاراده الجديه در مرحله جعل علی نحو تقنین. ولی دوستان فکر میکنید این مقدار، این سه خط، این به نظرم سه صفحه بوده که ما در سه صفحه برای شما، حتی نه سه صفحه کامل، دو صفحه تقریبا، در سه صفحه من خلاصه کردم در این سه خط. اگر مایلید باید شب کتاب رو داشته باشید یا گیر یا کتاب خونه با دقت بیشتری مطالعه کنید. فردا دوستان میریم سراغ بررسی مطلب که دیگه از امر اول کلن فاصله میگیریم و جدا میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 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 مسئله عقلی که شخصیه داره دیگه، حتی اینا ناظر به همین برهان اجتماعی شده اینا اجتماعی در حال اصابه این به طرف دارش در میاد میگه اجتماعی شده اینا اونا ناظر به این برهان ها حتی فرد بازم آمان دیگه یه بار آوردم شما فقط زودتر دارم برسونیم یا مثلا شهش که تماسه سریع برسونیم تو هر آنی ممکنه شب میادم بشه. من دیدیم تو خارج از کفایی تحصیبانی من اصلا اتمنون رو بحث نکردن پیش کنم از آقایون بحث نکردن آقای روحانی یه اشاره کرد بخش اتمنون از قطعا از بحث قبل مرافق لازم تر خیلی از اون درجهش دارم آفیس بحث نشد. میخوام این بحث اطمینان بعد بگیم بحث حب هرجه حب نه 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 اصلا بحث نمیشه هیچ کار کن کار تو همینجا دوباره بحث کنیم دیگه
امر دوم هم شروع نمیشه
چی؟ نه امسال امر ما امسال حالو که نگه سید چیز کنیم شاید امر دوم که امر دوم خیلی بحث نداره امر دوم و سبایی ها حتما تا نیمه خوردات که هر سال برمشون ما بحث بعدون اطمینانه وقتا پیش مطالعه کنیم و فردا میگم برای شنبه بحث اطمینان داریم،
اولا یه 4-5 جلسه یه هفته یه تینام تو بکنشه، بعد بحث مراحل و حکمه، اونم از بحث بسیار لازمه، کجا نداره این جلسه هم بحث نشده. اگر از این دوتا بحث تمام بشه اون کاری نداره، بحث تجزیه زود تمام بشه. بفهم و بخواد پیش مطالعه خیلی نه ما اصلا درمون یعنی بگمون این درمون ذات هم نیست که بفهم ممکنه واقعه دارت کنم باشه این دوست این ده ساقه شدر آقای مصطفی را من مخواستم همه شو نهد کنم هر کدام یه جلسه کامل بخواست اینجوری ممکنه ولی نه بفهم.